مردم چی میرسه؟ مردمی که الان دارن جنس گرون میخرن.
هر چقدر جریمش بکنه، پولی که از جیب من رفت، ضرری که خریدار میکنه جبران نمیشه. حالا هر چقدر میلیونی جریمش کنن، میلیاردی جریمش کنن.
آقای محمدی مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد میگه این جرایم راهی شده برای پر کردن خزانه دولت.
خب این جرایم عادی کجا میره؟ میره تو خزانه دولت. خب تکلیف مردم چی میشه؟ مردم متضرر شدن. آخه یعنی چی؟ مردم میگن آقا ما گران خریدیم، بعد شما جریمه میلیاردی میکنید، میره تو خزانه دولت. خب این تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی گران فروشی استمرار بره، شما جریمه کن بره خزانه دولت، مردم هی متضرر. مردم متضرر، پول جریمه برای دولت.
یعنی در واقع این جرایم نقش بازدارندگی برای واحدهای صنفی و یا تولیدی متخلف نداشته و اونها بعد از پرداخت جریمه به تخلفشون که گران فروشی، کم فروشی و یا مستاخهای اینهاست ادامه دادن. آقای محمدی که اتفاقا زمانی دستی در تعزیرات هم داشته میگه قوانین و مقرراتی برای کنترل قیمت ها وجود داره که در مدیریت بازار این روزها به فراموشی سپرده شده.
اولا باید ما اجازه ندیم که تخلفی صورت بگیرد که آن وقت پرونده تشکیل بشود، ماها طول بکشد، جریمه وصول بشود، به حساب خزانه ریخته بشه، مردم هم به هیچ گیرشون نیاد و این گران فروشی هم استمرار پیدا کنه. خیلی جالبه، یک مصوبه ما داریم. این مصوبه میگه اگر کارخانه تولیدی و سایر مراکز به اصطلاح تولید کننده محصول از قیمت های مصوب متضرر میشن، خب اینو بیاد دولت باید از اینا خسارت و این به اصطلاح کارخانه تولیدی رو بده، نه اینکه جیب مردم بره. که
در خصوص این مقررات سراغ بهارستان نشین ها رفتیم. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه اعمال جریمه تنها یک راه حل برای برخورده و در کنارش اقدامات و راه حل های قانونی زیادی وجود داره که متاسفانه کمتر از اونها استفاده میشه.
بجز موضوع بحث بازنگری در اعداد و ارقام مرتبط با جرائم که حکم بازدارندگی داشته باشه، حتما موارد دیگه وجود داره که این رو میتونه تکمیل بکنه و اون لغو فعالیت، لغو پروانه، لغو مجوزهای فعالیت اقتصادی برای بنگاه و خیلی از به عبارتی جرائم سنگین دیگه که در اینجا برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سمت تخلف به عبارتی میتونه در نظر گرفته بشه.
حالا مصرف کننده ها در واکنش به واعظ جریمه به حساب دولت پیشنهاداتی رو ارائه کردند، مثل اینکه واحد صنفی یا تولیدی متخلف به جای جریمه محکوم به ارزون فروشی بشه.
مثلا بگن این شرکت یک ماه محکوم شده به ارزان فروشی،
یا این دفعه جریمش کردن بعد سه بار جوازشو باطل کنن.
این که برای کنترل بازار تنها به اعمال جریمه که تازه پرداخت اون هم با ورود امضاهای طلایی و توصیه ها و سفارش های دوستان میشه به قول معروف زیر سیبیلی حلش کرد، مسیری نیست که بتونه گره های اقتصادی و معیشتی مردم رو باز کنه، چون همونطور که میبینیم جریمه صنایع لبنی محصولات لبنی رو گرونتر و یا جریمه گران فروشی اپراتورها بسته های تخفیفدار اونها رو کمتر کرده.
خب گزارشی بود درباره اینکه تجهیزات در برخورد با گران فروشان فقط به جریمه مالی اونها اقدام میکنه که این جریمه هم نمیتونه زیان مصرف کنندگانی که از این گران فروشی متحمل ضرر شدند رو جبران کنه. شما شنوندگان و کارشناسان چه پیشنهادی برای رفع این نقیصه دارید؟ شماره پیامک ما در اختیار شماست، 30610.
این پیک بامدادی.
پیمان صلح امارات و رژیم صهیونیستی در فضای مجازی بازتاب‌های مختلفی داشته. روزنامه‌های امروز ایران هم تحلیل‌های متفاوتی از این ماجرا داشتن. همکارم بختیاری در گفتاری برخی از این واکنش‌ها رو بررسی کرده.
پرچم امارات زیر پای مردم فلسطین در مسجد الاقصاست. در حالی که این مردم پرچم‌های منقش به حکام اماراتی را پاره می‌کنند، آنها را با صفت بی‌آری و بی‌غیرتی توصیف می‌کنند. از روزی که امارات عربی با همکاری سعودی‌ها قتل کودکان و شهروندان یمنی را آغاز کردند، امارات شبیه‌سازی رفتارش با صهیونیست‌ها را کلید زد. تا به قول یکی از فعالان مجازی، این روزها دیگر راحت‌تر می‌شود گفت امارات عربی عبری. و دیگری ترجیح داده اسم محترقه عربی را بگذارد تا متحدی عربی. مهدی محمدی کارشناس سیاسی در فضای مجازی نوشته محمد بن زاید با اعلام عادی سازی روابط امارات و اسرائیل چیزی را به نفع اسرائیل تغییر نداده، اما با تبدیل کردن خود به یک دشمن رسمی برای مقاومت خیلی چیزها را به ضرر دبی و ابوظبی تغییر داده. سید هادی برهانی هم در کانال مجازی خود این توافق را خطرناکترین توافق عربی تاریخ یعنی تعامل با اسرائیل توصیف کرده. به گفته او از توافق کمپ دیوید و پیمان اسلو بسیار خطرناک‌تره. صلح در برابر هیچه. دادن همه چیز به اسرائیل در قبال گرفتن هیچ. به گفته این کارشناس دیپلماسی ایران باید برای امارات مشخص کنه که تهران نمیتونه اماراتی رو که در همسایگی ایران با اسرائیل رابطه داره با همان چشم سابق بنگره. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته ابوظبی مدت 10 ساله که امارات رو به بهشت اسرائیل تبدیل کرده. به نوشته سردار محسن رضایی هیچ مجاهد اسلامی و هیچ غیرتمند عربی به فلسطین خیانت نمی‌کنه. فقط بی غیرت ها از پشت خنجر میزنن. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نوشته از معامله قرن به توافق حقیر رسیدند. شناسایی اسرائیل توسط امارات کوهی که موش زایید. اتحاد شوم امارات و عربستان در تیتر روزنامه های امروز ایران هم خودنمایی میکنه. روزنامه جوان نوشته پس از سالها مخفی کاری ارتجاع عرب برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سرانجام این روابط علنی شد و امارات گوی سبقت از دیگر اعراب رو ربود و چراغ اتحاد نامقدس با تل آویو رو روشن کرد. روزنامه خراسان نیز تیتر صفحه یک خودش رو خنجر عربی خیانت قرن انتخاب کرده و نوشته اگر برخی رژیم های سابق عربی با اسرائیل پیمان صلح امضا کردند در شرایطی بود که کشورهای عربی بعد از شکست در مقابل اسرائیل این رژیم را شکست ناپذیر می دانستند. اما امارات در حالی با این رژیم وارد پیمان صلح شده که اسرائیل در شکننده ترین و بدترین شرایط سیاسی خود در 72 سال گذشته قرار داره.
خیلی ممنون که همراه پیک بامدادی بودید. 3610 هم در اختیار شماست. ممنون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة، السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. 8 ساعت و 39 دقیقه از امروز شنبه 25 مرداد ماه برابر با 25 ذی‌الحجه رو پشت سر گذاشتیم. امروز سال روز نزول سوره حل عطا در شأن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله که این مناسبت رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما قدردان نعمت امامت و ولایت باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. دعوت میکنم همچنان ما رو بشنوید در ادامه برنامه ها. در این نوبت دعوت میکنم شنونده مستند خط مقدم باشید.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه می شناسندش. سال هاست که تانک های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود در خط مقدم.
پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی در قلب منطقه جنوب غرب آسیا هرچی برای مردم ایران مایه خوشحالی بود و روزهای خوب را نوید می داد، برای آمریکا نگران کننده و حتی تحقیر کننده بود. با درخشش اولیه انقلاب اسلامی آمریکا آرزوهای بزرگی رو بر باد رفته میدید. سرهنگ شاداب عسکری، پژوهشگر دفاع مقدس:
آمریکایی‌ها به ایران به عنوان یک کشور خاص نگاه می‌کردند، چرا که برای ایجاد حلقه بازدارنده به دور اتحاد جماهیر شوروی نقش کلیدی ایران ایفا می‌کرد.
علاوه بر تأمین امنیت آمریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی، قرار بود در کنار گاو شیرده ایران نقش گاو وحشی آمریکا رو در منطقه داشته باشه.
بعد از شکست آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام، دکترین نیکسون بر این قرار گرفت که در مناطق مختلف جهان دو کشور که یکی حوزه اقتصادی و یکی حوزه نظامی رو در بر بگیره انتخاب بشن و اینها وظایف آمریکا رو در اون منطقه بر دوش بگیرن. در منطقه غرب آسیا هم برای حوزه اقتصادی عربستان سعودی و برای حوزه نظامی ایران انتخاب شد.
شاید اگه انقلاب تو چهاردیواری مرزهای کشور محدود میموند، از دست دادن این کشور برای آمریکا قابل تحمل بود، ولی مشکل بزرگتری برای ایالات متحده در حال شکل گیری بود.
صدور بیانیه آیت الله شهید محمد باقر صدر که مردم عراق دعوت میکنه به تأسی از مردم ایران، قیام شیعیان بحرین که برای اولین بار در سال 1358 و در راستای احیای حقوقی که تا حالا ازشون سلب شده بود انجام میپذیره، و نکته جالبتر حمل پلاکاردهای مزین به عکس حضرت امام رحمت الله علیه در تونس، مصادیق از این موضوع در این ارتباط میباشه.
اون روزا ایالات متحده آمریکا و جماهیر متحده شوروی دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن و کسی نباید از دایره این دو قدرت بیرون میموند. سرهنگ سید هادی حسینی، اولین فرمانده گردان پدافند هوایی لشکر ده سید الشهدا و فرمانده آتشبار تیپ 110 خاتم:
آمریکا از روز اول نه تنها با ایران، با استقلال هر کشوری که خارج از این دو قطب شرق و غرب باشه مخالف بود و اجازه عرض اندام به هیچ کشوری و هیچ دولتی رو نمیداد که خارج از این دو قطب باشه.
طبیعی بود که اگه دولت آمریکا دیر می جنبید، دنیا روی سر آرزوها و برنامه‌هاش خراب می شد. باید کاری می کرد. سرهنگ شاداب عسکری، پژوهشگر دفاع مقدس:
سند مکشوفه ما از لانه جاسوسی آمریکا داریم که در روزنامه تشرین سوریه هم چاپ شده که مربوط به سال 1358 و در اون به پنتاگون و واشنگتن پیشنهاد میشه برای به شکست کشوندن انقلاب اسلامی ایران دو راهکار بیشتر وجود دارند: به راه انداختن موج احساسات ناسیونالیستی و قبیله‌ای تا مسیر تجزیه راهکار اول و راهکار دوم شعله ور کردن اختلاف و آتش جنگ میان ایران و کشورهای همسایه که اختلاف مرزی دارن.
شیطان بزرگ اولین حرکت‌های خودش رو با ایجاد درگیری در کردستان و خوزستان و گنبد، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و آذربایجان غربی و دیگر مناطق آغاز کرد. وقتی که خب دید این تروریست ها نتونستن به اهداف خودشون که تجزیه کشور باشه و ناامنی مردها باشه، دست به موضوع بعدی زد و کارت بعدی رو رو کرد، حمله مستقیم نظامی در طبرس به بهانه آزادی گروگان‌های خودش.
اونها در طبرس آمدن و گمان کردند که می توانند نیرو پیاده کنند و می توانند بیایند و به بهانه خارج کردن گروگان‌ها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و آنها را شکست داد.
آمریکا چاره‌ای جز گلالود کردن آب نداشت تا بتونه ماهی خودش را صید کنه. سرتیپ دوم عبدالله جلالی نسب.
با توجه به اینکه قبل از انقلاب ایران در بلوک غرب بود و عراق هم در بلوک شرق، وقوع انقلاب اسلامی این چیرمان رو به هم زد و استکبار جهانی این درگیری رو شروع کرد.
امداد خدا بغندی، امداد خدا بغندی، بر لشکر ما آمد، بر لشکر ما آمد.
اگرچه همه چیز طبق نوشته های روی کاغذ پیش نرفت، ولی آمریکا سازمان ملل متحد رو داشت. سرهنگ سید هادی حسینی.
خب شما نگاه بکنید، تمام جنگ ها معمولا اینه که شورای امنیت باید 24 ساعت یا 48 ساعت بعد تشکیل جلسه بده و تجاوزگر رو محکوم بکنه و معرفی بکنه. میبینیم که در جنگ ایران عراق 7 روز بعد، یعنی موقعی که صدام دید به نتیجه نمیرسه و نمیتونه سر روز تهران رو فتح بکنه، شروع کردن قطعنامه مبنا بر این که منازعه بین دو تا کشور، حالا بیاین آتش بس رو بپذیرید که چی بشه، صدام در کشور ما نیروهاش بمونه و ما هم مثل جنگ رژیم آشکالگر قدس و سوریه حالا لب مرزهامون بمونیم و هیچ به اصطلاح بازسازی صورت نگیره.
سال 59 و 60 با وجود بنی صدر در سمت ریاست جمهوری، نه فقط شهرهای جنوب غرب که تمام کشور خط مقدم جنگ شده بود. تیر ماه سال 60 مجلس شورای اسلامی با عزل رئیس جمهور قدم محکمی برای ایجاد وحدت ملی در برابر دشمن واحد برداشت و البته در این مورد ناگفته زیاده. حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای نماینده وقت مجلس شورای اسلامی.
آقا بدونید، آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
سلام.
صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم، الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمودن، بلا بازم نمیگفتیم.
وقتی تیر ماه سال 60 بنی صدر از ریاست جمهوری خلع شد، آمریکا که یکی یکی مهره های خودش رو در ایران از دست میداد، از تقویت روحیه رژیم بعث عراق غافل نمیشد. سرهنگ سید هادی حسینی.
تیر ماه سال 60 برژنسکی به اردن سفر میکنه، در مرز مشترک با اردن با صدام ملاقات کرد و اعلام کرد که ما 0-100 حمله به ایران رو حمایت میکنیم و تا سقوط انقلاب اسلامی ما با شما هستیم.
روزها و ماها و سالهای اول جنگ گذشت و آمریکا کم کم متوجه شدت ضربه‌ای که از ایران خورده بود شد. باید کار رو از تحریک و وسوسه صرف فراتر می برد.
امریکایی ها در ابتدای جنگ یک نقش هدایت کننده رو داشتن، ولی با پیروزی هایی که ایران در جبهه جنگ وجود آورد، نقش خودشون رو عوض کردن و نقش فعالتری به خودشون گرفتن. اوج این قضیه حضور رامسفلد و ملاقات رامسفلد در 27 آذر 1963 با صدام بود که این ملاقات وقتی صورت گرفت یک قرارداد همکاری نظامی بین دو تا کشور به امضا رسید.
با گذشت زمان ایرانی ها خودشون رو بهتر پیدا می کردن. پس ایالات متحده باید تمام توان خودش رو جمع می کرد که نگذاره جنگ بیش از این طول بکشه. در این راه از هیچ کاری مضایقه نکرد. سرهنگ سید هادی حسینی:
کمک های نظامی امریکا به عراق در طول دفاع مقدس هم تسلیحاتی بود و هم مستشاری و هم اطلاعاتی بود که برای نمونه ایوکس های امریکا در اختیار رژیم بغض قرار گرفت و اطلاعات به روز رو از نقل و انتقالات رزمندگان اسلام در جبهه های جنگ رو در اختیار صدام قرار میداد.
سرتیپ دوم عبدالله جلالی نصر:
ما در طول جنگ چند تا خلبان رو اسیر کردیم، چند نفر ردشون بالا بود، یکیشون عنوان داشت که اطلاعاتی که ما میگیریم از یک محلی در الخیف هست، در مرز نزدیک تو عراق، مرز نزدیک عربستان، و از اونجا اطلاعات این آواکسا به اونجا میرسه و ما از اونجا بهره برداری میکنیم.
بازی کردن با واژه ها رسم دیرینه دولت مردای آمریکاست. مهدی رمضانی پژوهشگر دفاع مقدس از بازی آمریکا با لیست کشورهای حامی تروریست میگه:
یک دفعه میبینیم که در بهمن سال 60 وقتی میبینن اینها ما عملیاتهایی رو شروع کردیم، عملیات عرضم به حضورتون سامن و لهمه و طریق القدس رو شروع کردیم، دشمن ما آمریکا میاد بدون اینکه با کنگره مشورت کنه میاد عراق رو از فهرست کشورهای حامی تروریست خارج میکنه و این باعث میشه که دشمن با توجه به اون ضعفی که پیدا کرده بتونه امکانات راحتتری، امکانات بیشتری، امکانات مدرنتری رو از کشورهای دیگه بگیره. به خصوص طارق عزیز به آمریکا رفت و اونجا آقای ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا به ایشون قولهای مساعدی داد در رابطه با کمک به عراق و همچنین تحریم‌های بیشتر علیه ایران.
سرهنگ سید هادی حسینی و حربه تحریم:
یک عملیاتی انجام شد به اسم عملیات استانچ. این عملیات در پاییز سال 1983 به این ترتیب انجام شد که اطلاعات هم‌آوری می‌کردند که هر کسی که نقل و انتقالات سلاح را به عهده داشت تهدید می‌کردند یا دستگیر می‌کردند و یا منابع اقتصادیشون رو قطع می‌کردند و مهمتر از اون بحث تحریم‌های سازمان ملل بود، تحریم‌هایی که از روزهای اول انقلاب بر علیه ملت ایران انجام شد.
آتش به پا مکن از شعله بر حذر، این شعله بیدرن خاکسترت کند ای دشمن بشر، قلب دلیر ما به جنگ تو تکاورد، قلب شهید ما در خون شناورد، در تا سر دیار ما همیشه سنگرد.
کسایی که روزگاری در رکاب صدام می جنگیدن ولی زود فهمیدن که به کی دارن خدمت می کنن و ازش جدا شدن، جعبه های سیاه 8 سال جنگ تحمیلی هن. سرتیپ دوم عبدالله جلالی نصب:
رفیق السامرایی سلشگر که ایشون رئیس استخبارات ارتش عراق بود و از همون زمان صدام فرار کرد رفت، کتابی نوشته به نام فروپاشی دروازه های شرقی. در اونجا عنوان میده که یک روزی من در بصره بودن در عملیات رمضان، من رو به شکل اضطراری به بغداد احضار کردن. وقتی اومدم تو بغداد رفتم در یک دونه خونه در واقع برای استخبارات، در اونجا با یک تیم امریکایی ملاقات کردم که اون تیم امریکایی یک نفرش از سازمان سیا بود. ایشون در خاطراتش میگه از اون به بعد در همون جلسه و از اون به بعد امریکایی‌ها به ما تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های منطقه رو می‌دادن، تصاویر ماهواره‌ای تفسیر شده که تمام اماکن نظامی ایران در داخلش مشخص بود.
کشورهای منطقه همپیمانان نامرئی آمریکا بودند که با اشاره کاخ سفید حساب دولت بعث رو پر می‌کردند.
عربستان حدود 30 میلیارد دلار به عراق کمک کرد. بعدش کویت حدود 8 میلیارد و 3 دهم به عراق کمک کرد.
ولی این کمک ها فقط به کمک های مالی، اونم فقط از طرف کشورهای منطقه محدود می شد؟
آمریکایی‌ها به این قضیه هم اکتفا نکردن. علاوه بر کشورهای پیرامونی رژیم بس، با کشورهای دیگه هم وارد معامله شدن. دقیقاً همه آمار ارقام نشون میده که حدود 30 کشور خارجی به رژیم بس کمک میکرد. در این 30 کشور حدود 150 شرکت خارجی در مورد انواع ساخت سلاح‌ها به رژیم بس کمک میکردن. فرانسه حدود 70 فروند میراج F1 به رژیم بس داد و یکی از سرنوشت‌سازترین سلاحی که فرانسه به رژیم بس داد موشک‌های سوپر اتاندارد بود که کارکردشون زدن نفتکش‌های ایران و مقابله دریایی با ایران بود. به ویژه آلمان در خصوص سلاح‌های شیمیایی کمک شایانی به رژیم بس کردند.
ما در زیر آتیش بچه‌هامون مقاومت کردند، در زیر گلوله و خمپاره و توپ، در زیر بمب‌های هواپیما همه مقاومت کردند، ولی زمانی که دشمن از سلاح شیمیایی استفاده میکرد دیگه نمیشد نفس بکشی. چقدر از این بچه‌ها جلوی خود من در اثر اینکه نمیتونستن نفس بکشن روی زمین افتاده بودن و در حال جون دادن بودن.
حضور تمام قد آمریکا در جنگ عراق علیه ایران منحصر به خط مقدم نبود. نفوذ و تسلط فرمانده‌های آمریکایی بر رژیم بعث و شخص صدام اونقدر زیاد بود که جزئی ترین امور جنگ رو هم مدیریت می کردن. برای نمونه از فروردین سال 64 تا اردیبهشت سال 66 شهرهای بیدفاع کشورمون شاهد موشکباران شدید بودن.
رئیس جمهور امریکا از طریق حسنی مبارک به صدام پیام داد که در این مقطع لازمه که بمباران هوایی شهرها رو شما تشدید بکنید. یعنی امریکایی‌ها تا این حد و تا این جزئیات با رژیم بس کار میکردن تا جلوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن.
ولی ایالات متحده چی دیده بود که اینطور تمام اعتبار نداشتش رو به پای صدام ریخت و تو جنگ علیه ایران ازش حمایت کرد؟ سرهنگ شاداب عسکری.
آقای ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در کتاب جنگ واقعی، صلح واقعی و آقای کنت آر تیمرمن در کتاب سوداگری مرگ به دلایل تمایل آمریکا به عراق اشاره میکنن و شخص صدام حسین رو به عنوان نیروی متعادل کننده امام خمینی رحمت الله علیه منظور و معرفی میکنن.
و چه خیال باطلی که بتونه در برابر شخصیت بی‌نظیر امام خمینی رحمت الله علیه نظیری علم کنه. حضور آمریکا در خط مقدم جنگ عراق علیه ایران هرگز منحصر به این موارد نمیشه. سوخت رسانی به هواپیماهای عراق در حمله به جزیره سیری، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایرباس برای فشار به ایران که قطعنامه 598 رو قبول کنه و حمله به سکوهای نفتی ایران در مهر 66 و فروردین 67 فقط نمونه هایی از این حضور نامبارکه. و چه بهتر که باقی سخن در نوشته های مطلعان آمریکایی مطالعه بشه. مهدی رمضانی، پژوهشگر دفاع مقدس.
عزیزانی که میخوان بیشتر پیگیری کنن، یک کتابی نوشته شده به نام قوی ترین شریک جرم، مواضع جانبداران آمریکا در جنگ ایران و عراق. آقای ویلمس این کتاب رو نوشته و ترجمهش محمد علی خرمی، نشر مرز و بوم، سال 92 این منتشر شده و تمام این اسناد اونجا اومده. و در از الان متوجه میشیم که آمریکایی‌ها اون زمان که میگفتن ما این کارها رو انجام ندادیم، الان متوجه میشیم که تمام اینها رو انجام دادن و الحمدلله تمامشم مردم، تقریبا اونهایی که دنبال حق هستن، مردم دنیا متوجه شدن.
آمریکا ننگ بله رنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، ریز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو، سابقه غم زده ثروت انبوه تو، خون دل توده هاست کین تو بر سینه ها، دشنه ما تم زده دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست.